أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. آياتي اعتقادي از قرآن کریم مطرح می شد و فهرستی در ارتباط با آیات مربوط به عقاید گفته شد. در تشریح اون فهرست به مسئله یگانگی حضرت حق رسیدیم و عرض شد پس از اینکه در جلسات قبل به نسبت لازم طرق اثبات آفریدگار هستی بررسی شد، در ارتباط با صفات پروردگار یکی از صفاتی که کاملا در این کتاب مقدس مطرح است و مورد تأکید مسئله یکتایی حضرت حق و نفی شریک برای خداوند متعال است. این مسئله به صورت‌های مختلف عرض شد، بیان شده، گاهی با همون کلمه واحد و احد مطلب بیان شده، گاهی محتوا و معنایی که معنایش یکتایی و یگانگی است. الله لا اله الا هو الحي القيوم مثلا، و گاهی همراه با استدلال بیان شده، گاهی خود این حقیقت ابلاغ شده و اونقدر هم مورد تأکید قرار گرفته است که در ارتباط با اهمیت توحید و نفی شرک آیه ها را که بررسی کنیم اهتمام به این مسئله میتوان گفت در سطحی است که به هیچ مسئله ای اینقدر اهتمام نشده، چون که میبینیم که در ارتباط با این مسئله است که فرموده است که خداوند متعال همه خلافها را، همه انحرافها را برای هر که بخواهد میبخشد، ولی انحراف شرک را اعلام فرموده که نمیبخشد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این بسیار نشون دهنده این معناست که چقدر اهمیت دارد که این چنین تعبیر شده که ان الله لا یغفر عن یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما. سوره نساء آیه 48. بله بله دیگه، یعنی اگر کسی مشرک مرد اعلام شده که بخشیده نمیشه. و همچنین آیه 116 همین سوره هست که و من یشرک بالله فقط زل زلالم بعیدا. نشون دهنده اینه که بسیار این مسئله مورد اهتمام است. و باز یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. و همچنین سوره بقره آیه 54 و از قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. گوساله پرست هایی که گوساله رو پرستیدن به حضرت موسی گفته میشه که در ارتباط با قومشون مطلب از این قراره. به ازقال موسی لقومه، به فرمان پروردگار حضرت موسی برای قومشون فرمود یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم. یعنی توبه شون اینه که خودشونه بکشن. فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. که این شرک این قوم و گوساله پرستی باز مشخص است که چقدر خلاف و انحراف بی‌نظیری است از جهتی که در این حد تهدید شدند. فقتلوا انفسکم، توبه شون این باشه. که اینجا این حاشیه را ما معمولا میگیم که ابن عربی در فصوص و خب بعضی از این شارحین فصوص هم از متأخرین که شرح زدن بسیار جای تعجب، فوق تعجب، که میگوید این که حضرت موسی با هارون برخورد تند کردند و این مسائلی که اینجا هم اشاره شده است و مطرح شده است، این برای این بود که چرا نگذاشتی گوساله بپرستن؟ مگر نمیدونی که او هم خدا پرستی است؟ لأن العارف یرا الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. این عین عبارتی که میکنم، بل یراه عین کل شی. اون وقت شارح فصوص هم که به نام ممد الهمم در شرح فصوص الحکم اینجا رو شهر زدن، یه پرانتز باز کردن، میگوین این حرفا رو برای افرادی که صاحب سرند میگوید ابن عربی و الا برای توده مردم بگیم که بت نپرستن. به توده مردم هم بیا گفتن بت نپرستید و الا باطل کار همینه که نخیر گیری نداره. لأن العارف یرى الحق فی کل شیء بل یراه عینکم. در هر حال این مسئله شرک و توحید در قرآن کریم فوق اون چه که فکر کنیم مورد توجه قرار گرفته. دیگه نخونم آیات بسیاری که در این مورد هست. منظورم از توجه به این دو سه کلمه ای بود که اینه که خیلی بجاست که شرک و توحید خوب مشخص بشه که شرک چیست، توحید چیست، تا پرهیز جدی از شرک و توجه جدی به توحید. در ارتباط با معنای یگانگی هم ولی توحید صحبت چه میکنیم انشاءالله. هرچه انشاءالله مباحث مهمی در این بحث هست انشاءالله فرصتی بشه صحبت خواهد شد. بعدم هستم اگر خصوصا زودتر خواسته باشید صحبت بشه انشاءالله. بنابراین در ارتباط با یکتایی پروردگار، این تقسیم هم که معروف و همه جا هم مطرح هست، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در فعل و توحید در عبادت. در ارتباط با توحید در ذات، یکتایی پروردگار، این که میگوییم خداوند متعال یگانه است، واحد است، احد است، که هم تعبیر واحد داریم در قرآن هم تعبیر احد داریم. انشاءالله باز اینام بحثاش خواهد شد. واحد احد تفاوت دارد ندارد. در ارتباط با یکتایی پروردگار گفتیم که مقصود از یکتایی طبق حدیثی هم که از حضرت امیر علیه السلام خونده شد، یعنی خداوند متعال شبیه نداره، لا شبیه له. و همچنین یکتاست، یعنی غیر قابل تجزیه و تقسیم است در وجود و عقل و وهم، که این تعبیر در حدیث بود، یعنی در خارج قابل تقسیم نیست، قابل تقسیم عقلی نیست، مرکب باشد از جنس و فصل، و قابل تقسیم وهمی نیست که در قوه واهمه انسان قابل تقسیم باشه. ذات مقدس حضرت حق یگانه است، یعنی شبیه ندارد و یعنی غیر قابل تقسیم است. و در حدیث بود که یگانگی به معنای یک عددی معنا نداره و یک نوعی، که مقداری در جلسه قبل توضیح داده شد، حدیث خونده شد. به اینجا رسیدیم که با توجه به این که یک عددی گفتیم در ارتباط با پروردگار صحیح نیست، هم عقلن هم نقلن. چطور در دعای 28 صحیفه حضرت سجاد علیه السلام اونجا داریم که یا الهی لک وحدانیت العدد، این تعبیری که شده با توجه به این که واحد عددی در ارتباط با حضرت حق ممنوع است، باطل است عقلن و نقلن. نقلن روایاتی که هست، از جمله روایاتی که خود میگه و خطبه هایی که هست از حضرت امیر علیه السلام که در اون خطبه ها هم به این معنا توجه داده شده، از جمله در ارتباط با این مطلب الواحد بلا تعویل عدد، خطبه 152، واحدون لا به عدد و دائمون لا به عمد، واحدون لا به عدد. پس در ارتباط با حضرت حق واحد عددی نفی میشه، الواحد بلا تعویل عدد در یک خطبه، واحدون لا به عدد در خطبه دیگر و در موارد دیگر هم هست. از نظر عقلی هم نیز واحد عددی حضرت حق نیست. چرا؟ چون واحد عددی که معنا می شود یعنی اون مصداق و موردی که مبدأ کثرت است، مبدأ تکثر است، که به طب یعنی قابلیت تعدد را داره. این معنی واحد عددی است که مطرح میشه که قابلیت تعدد داره. نه بله، همون نفس، اون معدود یعنی اون مصداق، لذا گفتیم مصداق. اون مصداق و موردی که گفته میشه که یک است، قابلیت تکثر براش هست، این واحد عددی است که مبدأ تکثره، واحد عددی. خب ذات مقدس حضرت حق که از بینات است که مبدأ تکثر و یعنی قابلیت تعدد و تکثر ندارد، پس واحد عددی عقلا در ارتباط با حضرت حق غلط. حالا با توجه به این که واحد عددی گفتن غلط است عقلا و نقلا، این تعبیری که در این دعای شریف هست چی میشه؟ که یا الهی لک وحدانیت العدد. دعا، دعای 28 از صحیفه سجادیه است. طبق بعضی از چاپها چون یه مقدار گاهی عدد دعاها پس و پیش داره، عبارت دعا اینه که لک یا الهی وحدانیت العدد و ملکت القدرت الصمد و فضیلت الحول والقوه و درجت العلو و رفعه و منصباک مرحوم فی عمره مغلوب على امره مغهور على شأنه. این به اصطلاح قسمتی از دعایی است که عرض شد. در این مورد وجوه مختلفی گفته شده که حالا من یکی دو وجهشو بشه که انشاءالله با این فرصت کمی که هست عرض کرده باشم. یک وجهش که در این شرح نسبتاً بسیار نفیسه، نه اینکه حالا وقتی گفته میشه کتابی بسیار رفیض هست یعنی هیچ جای انقلتی نداره، که خب نسبت به هیچ کتابی جز اون چه که مربوط به معصوم است نمیشه گفت، ولی بسیار شرح مفید و قوی این ریاض و سالکین که از شروح مفصلی است که بر صحیفه حضرت سجاد داده شده، مرحوم سدلی خان کبیر به اصطلاح معروفه. ایشان یکی از وجوهی که فرمودن که میشود گفت وجه خوبی است بین وجوهی که فرمودن، یکیش اینه که در ارتباط با حضرت حق تعدد مفاهیم مورد صدق بر پروردگار متعدد داریم. ذات مقدس حضرت حق را میگیم عالمون، حیون، قادرون، به اعتبار مکشوف بودن همه حقایق به حضرت حق عالمون، به اعتبار تحت قدرت حضرت حق همه چیز هست میگیم قادرون، به اعتبارات مختلف صفات مختلف برای حضرت حق مطرحه، یه مشخصه. اینجا که حضرت فرمودن یا الهی لک وحدانیت العدد، یعنی در عین این که با توجه به این جهات و صفاتی که گفته شد عددی در کار هست، میگیم عالمون، قادرون، حیون، سمیعون، بصیرون و هاتذا. اما در این حال که این چنین تعددی در صفات هست ولی برای تو وحدانیت هست در این تعدد، یعنی اون جهت تعدد در ارتباط با حضرت حق مطرح نیست. چه این که همچنان که در بحث خودش شده است و انشاءالله زمینش هم پیش بیاد بحث خواهد شد و حتما هم انشاءالله خدا توفیق عنایت کنه این بحث از مباحث مهم است که باید صحبت بشه، که چی؟ که مفاهیم در ارتباط با حضرت حق از نظر صفات مختلف ولی مصداق واحده، مفاهیم متعدد و مصداق واحد. این بیان شریف حضرت که فرمودن یا الهی لک وحدانیت العدد ناظر به این جهت است که در ارتباط با به اصطلاح ذات مقدس حضرت حق تعددی که در صفات هست، این تعدد در ارتباط با مفاهیم این صفات هست و الا برای اوست یگانگی و یکتایی و وحدانیت او مخدوش نخواهد شد. عبارت دعا اینه که لک یا الهی وحدانیت العدد. اون وقت ایشان میخوان بفرماین که عبارات بعد رو که توجه بکنید، در عبارات بعد چیزی که نفی شده یکیش اینه که مختلف الحالات متنقلون فی الصفات، میخوام بگن ناظر به این قسمته. حالا عبارات مجدد عرض بکنم، دقت کنید. لکه یا الهی وحدانیت العدد و ملکت القدرت الصمد و فضیلت الحول و القوه و درجت العلو و رفعه، تو اینی. اما غیر خداوند متعال چیست؟ نقطه مقابل ایناست. اون وقت به طور لف و نشر غیر مرتب مطالبی گفته شده که یکیش مربوط به این جمله لک یا الهی وحدانیت العدد است و من سواک، اما غیر تو مرحوم فی عمره، مغلوب علی امره، مغهور علی شأنه. غیر تو دارای این نقص هاست، مورد ترحم است و غیر تو در کارش مغلوب است، مغهور است و غیر تو مختلف الحالات متنقلون فی الصفات است، ولی تو از این نقص ها بدوری. فتعالیت عن الاشباه والازداد و تکبرت عن الامثال والانداد فسبحانك لا اله الا انت. حالا اون نقطه نظر که بقیهش هم نیاز به بحث و توضیح داره، ولی اون نقطه نظر این میشه که لک یا الهی وحدانیت العدد در قبال این کلمه است که تو این چنینی، تو این قداستو داری، غیر تو مختلف الحالات متنقنون فی الصفات، غیر تو، غیر تو ذات مقدس حضرت حق، بقیه موجودات اینا دارای حالات مختلفن، دارای صفات مختلفن، از صفتی به صفتی منتقل می شود، از حالتی به حالتی منتقل می شود، همون چه که لازمه وابستگی و مصنوعیت است که دارای صفات مختلف است. در ارتباط با خودمون گاهی مایوسیم، گاهی امیدواریم، گاهی سالمیم، گاهی مریضیم، گاهی در ترسیم، گاهی در امنیم، حالات مختلف، خصوصیات مختلف، صفات مختلف در ارتباط با ما هست، در ذات مقدس حضرت حق اینچنین نیست. اوست که لکه الهی، یا الهی لکه وحدانیت العدد، یعنی با توجه به این که عددی در ارتباط با صفات پروردگار مطرح هست، بگیم عالمون، قادرون، حیون، سمیعون، بصیرون و کذا و کذا، اما در این حال لکه وحدانیت العدد، نه این که عددی برای تو باشه، خیر، وحدانیت عدد از برای تو محفوظ است، یگانگی ذات تو مشخص است و ذات تو را ترکیبی و تجزئه و تقسیمی در کار نیست. این یک معنایی که ایشان فرمودن و معنای خوبی است و حدودا معانی دیگری به اصطلاح هست. دم تو اون شرح خطبه 152 رو من یه شرحی زدم که فعلا کم بود به الان می آوردم خدمتون، که در اون شرح هم اقوال مختلف و مطالب مختلف و بیش از اون چه الان گفتیم مطالب دیگری گفته شده که اگه مناسب شد بعضشو جلسات بعد گفته خواهد شد انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.